اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
دوستان گرامی، سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. این ذکر همیشه بر لبانمون هست و انشالله از برکاتش بهرمند میشیم. همراه بودیم با سخنرانی حجت الاسلام بر مسلمین حسینی قمی که این سخنرانی در زینبیه اصفهان در ماه مبارک رمضان ایراد شده بود. ممنونم که با بخش اول برنامه ها تا این لحظه همراه بودید. انشالله برنامه ها مورد توجه و عنایت شما واقع شده باشه. برنامه ها در پایگاه اطلاع‌رسانی رادیو معارف به نشانی رادیو معارف نقطه آی آر بارگذاری میشه. خدمتون عرض میکنم که مشق راه که موضوعش اخلاق توحیدی است با کارشناسی حجت الاسلام بر مسلمین فقیهی آماده پخش هست که تقدیم شما میکنیم با تشکر فراوان از همراهی شما.
دنیا راهی است پرپیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش می‌رسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم می‌خواند.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشان دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم می‌خواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. شنونده های عزیز و ارجمند، هموطنان گرانقدر، سلام، روز شما به خیر باشه. امیدوارم که هر جایی هستید حالتون خوب باشه و در جمع گرم خانواده و همینطور در محیط کسب و کار لحظه هایی خوش و خرم و انشالله پر از برکت در انتظار همتون باشه. خدمتتون رسیدیم با برنامه دیگه ای از مجموعه مشق راه که با محوریت اخلاق توحیدی تقدیمتون میشه و البته از حضور ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق، هم در این برنامه استفاده میکنیم. استاد سلام به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش اومدین.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی، همکاران محترم، شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
سلامت باشین انشالله. خیلی متشکرم بابت تشریف فرماییتون. خب آرام آرام آماده میشیم برای استفاده کردن از مباحث آغازین جناب استاد فقیهی به برکت صلوات بر پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان گرانقدر ایشون.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لطفاً شما عزیزان شنونده هم در طول پخش برنامه مشق راه کنارمون باشید، هم تلفن بزنید هم پیامک بفرستید و سوالاتتون رو به وسیله این شماره ها برای ما بگید. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره های تلفنمونه و 3553 هم شماره سامانه پیامکیمون که لطفاً ابتدای پیامکتون نام برنامه مشق راه رو حتماً بنویسید. خب جناب استاد فقیهی عزیز، ما آماده ایم و مشتاق که مباحث شما رو پیرامون موضوع اخلاق توحیدی بشنویم. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. در موضوع اخلاق توحیدی یه راهکاری وجود دارد که ما را به خدا نزدیک میکند که عرض کردیم دعاست. در مورد خود دعا یه جمله‌ای بین مردم هم مشهوره که میگن در مزان استجابت دعا. این مزان استجابت دعا یعنی جایگاهی که گاهی آدم درش قرار میگیره و در اون جایگاه آدم احساس میکند توفیق دعا دارد، حال گفتگوی با خدا دارد. یکی از این جایگاه ها رو یه روایت دارد، بخونیم از روی روایت ترجمه کنیم.
بسیار خوب، بفرمایید.
امام علیه السلام میفرمان اگر کسی توضع فاحسن الوضو، اگر کسی وضو بگیره اونم وضوی خوب بگیره. البته اینه باید توجه داشته باشیم، وضوی خوب وضوی وسواسی نیست که آدم آب زیاد بریزه هی دست بکشه، نه، وضوی امر معنوی توجه قلبی میخواد. وضو بگیره، دعاهای وضو رو بخوند،
پس کیفیت وضو به توجه بگیره،
به توجهاتشه. وقتی صورتش رو میشورد اللهم بیض وجهی، دست راستش رو میشورد اللهم اعطنی کتابی به یمینی، بالاخره وضو با توجه باشه. میگن اگر کسی یه وضو بگیرد و فاحسن الوضو، وضوش هم نیکو باشه، بعد از وضو صلا رکعتین، دو رکعت نماز بخوند، فاتم رکوعها و سجودها، نمازش هم نماز خوبی باشه،
شتاب زده نخونه.
بله، یعنی آدم بفهمه رفت به رکوع پیش خودشا، کاری به دیگران نداریم، خودش توجه بکند که حالا در حال سجده است، تو سجده با خدا دارد حرف میزند. خب حالا وقتی وضو گرفت و نمازشو خوند، بعد از نماز یه ذره بشینه. گاهی ما عجله میکنیم، السلام علیکم گفته و نگفته رفتن، فرمود فعجلسه، یه قدری بشین، حمد و ثنای خدا بکند، درود بر پیامبر بفرستد. خب وقتی اینا رو انجام داد، ثم سأل الله، بعد دستاشو بلند کنه از خداوند چیزی طلب کنه. اگر کسی این کارا بکند، وضو و نماز و رکوع و سجود و بعد از نماز یه چند لحظه بشیند و بعدش دعا کند، وقت امام میفرماند که این شخص فقط طلب الخیر فی مظانه، این در مظان استجابت دعا و طلب خیر قرار دارد، اینجا جایگاه دعا کردن. البته میدونید ارتباط با خدا و دعا در هر حالی ممکن، آدم تو خیابون باشد، تو بیابون باشد، در حال رانندگی باشد، قلبش میتوند با خدا انس بگیره،
محدودیت وجود نداره.
اما این که میگیم مظان استجابت دعا، خب بعد نمازه، نمازش خونده، امام فرمان این اگه حالا دعا بکند فقط طلب الخیر فی مظانه، تو جایگاه خودش قرار گرفته. بعد امام فرمان که خیلی خوب، و من طلب الخیر فی مظانه فلم یخه، اگه کسی در جایگاه و مظان استجابت دعا دعا کنه، دعاش رد نمیشه. گفتن خدا قسمت کند همه انشالله این دعا زیر قبه امام حسین مستجاب، اونجا مظان استجابت دعا. گاهی من خودم رو نگاه میکنم، همون موقع توفیق دعا ازم گرفته میشه، غافلم، خودم کنار ذریح امام حسین، زیر قبه امام حسین، باید دستش دائم بلند باشه به دعا کردن. منظور اینه که این جایگاه و مظان استجابت، یعنی حالتی که در اون حالت اون توجهات قلبی من به خدا کامل میشد، حالا با خدا انس میگیرم. اگه انس گرفتم، اون وقت اون اخلاق توحیدی اینجا در وجود انسان انشالله مستقر میشه،
انشالله. و چه جالب جناب استاد که خدای متعال این مظان استجابت دعا رو چقدر راحت در اختیار ما قرار داده. پنج نوبت نماز واجب و کلی نماز نافله و مستحبی که انسان میتونه در اون مظان قرار بگیره و دعا بکنه که به استجابت هم بسیار نزدیک.
خیلی اصلا خود نماز، اون قنوت نماز، مظان استجابت دعا تو به قول شما به راحتی در اختیار ما هست،
انشاءالله که استفاده بکنیم با توجه.
انشاءالله.
خیلی متشکرم از شما جناب استاد فقیهی عزیز و همینطور از شما شنونده های محترم که همچنان کنار ما هستید. بعد از یک فاصله کوتاه برمیگردیم و میپردازیم به بخشی از سوالاتی که شما در برنامه خودتون مطرح کردید.
انسان در این دنیا یه راهی رو
بخواد یا نخواد طی میکنه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. این راه.
شنونده توصیه های اخلاقی عرفانی استاد سید احمد فقیهی هستیم.
منتها این راه نیاز به راهنما دارد و همچنین نیاز به یک مشقی دارد که بشه مشق راه زندگی سعادتمندانه انسان.
در برنامه مشق راه.
قل یا ربی
زدنی علما
زدنی فقها
زدنی حکما
اتبع قولك عملا يبني
يجبر ذلك
عثرة أمة.
رسیدیم به بخش پاسخگویی حجت الاسلام و المسلمین. استاد سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق، به سوالات شما در حوزه اخلاق توحیدی، سوالهایی که یا به صورت تلفنی و یا به صورت پیامکی پرسیدید با این شماره ها 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و یا سامانه پیامکی 30553. جناب استاد، آقای قاسمی پرسیدن که اگر بخواهیم خدا را قدرتمند و قوی بدانیم که در این صورت به او توکل کنیم چه کار باید بکنیم؟ خدای ذهن من یک خدای ضعیف است که نمیتوانم به او توکل کنم. پس جناب استاد، بصیرت، خداشناسی اینجا خیلی اهمیت داره. اون خدایی که ما بهش توکل میکنیم حتما باید هیچ محدودیتی نداشته باشه، قوی ترین باشه دیگه، درسته؟ ایشون گفتن که این خدایی که توی ذهن من هست محدودیت داره، ضعیف داره، چی کار کنم که نگاهم به خدا اصلاح بشه؟
بله، این مسلمه که تو روایاتم دارد که اون خدایی که من در ذهن خودم میسازم اون اصلا مخلوق منه، نه خالق من. من تو ذهن خودم یه خدایی رو فرض کردم، من خالقشم و ذهن ما گنجایش ندارد. البته راه‌های علمی وجود دارد که آدم از جهت علمی، فلسفی، عرفانی یه معرفتش به خدای قدری بیشتر بشه. منطقه بالا اون کار سختی. در قرآن خداوند برای اینکه عظمت و قدرت خودش را نشون بدهد یه مثال‌هایی زده، یه داستان‌هایی را بیان کرده. اینا را آدم بخوند. حضرت ابراهیم رو گرفتن، گفتن ابراهیم رو میخواییم زنده زنده بسوزانیم، آتش روشن کنید. آتشی که روشن کردن یه کوهی از هیزم بود، نه یه آتش معمولی، یعنی یه کوهی از هیزم فراهم کردن. ابراهیم رو گذاشتن توی منجنیق و پرتاب کردن توی آتش. خداوند فرمود یه کلمه، قلنا، ما گفتیم. چی گفتیم؟ گفتیم یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. گفتیم که به آتش خنک بشو، نه خنکی که آدم منجمد بشه، بردن و سلاما، یه خنکی ملایم خوب
مطبوع.
حضرت ابراهیم رو پرتاب کردن تو آتش، ساعتها گذشت تا این آتش خاموش بشه. وقتی آتش خاموش شد، دیدن حضرت ابراهیم مثل یه دسته یه گل وسط آتش نشست. خب این را آدم ببینه، اینا نمونه هایی از قدرت خداونده که خدا در قرآن آیات فراوانی داریم. حالا باز راه آسان تری اگه ایشون بخوان، این آیه ان الله على کل شیء قدیر، همینو بخونن، کلام خود خداست، هم روش فکر کنند و همین که اثر تکوینی میگذارد، آدم به خودش هم تلقین کنه، آیه رو بخونه و قدرت خدا رو میبیند. این داستانی که در قرآن اومده همه عالم هم پذیرفتن، خود مسیحی ها الان همه قبول دارن. حضرت مریم یه نوجوان، یه دختر نوجوانی که شوهرم ندارد و خداوند میگه من به قدرت خودم به حضرت مریم بدون شوهر، بدون همسر یه فرزندی دادم. باز در قرآن حضرت مریم موقع زایمان اومدن از شهر بیرون خارج شدن، خجالت میکشیدن، میگن یه دختر مجردی بچه دار شده. خب بیرون شهر که اومدن، زنی که زایمان داره آب میخواد، غذا میخواد،
رسیدگی میخواد.
بله، یه تنه یه درخت خرمای خشکیده‌ای بود. این عین قرآنه. خداوند میگه به حضرت مریم گفتیم حضی الیک به جرق نخله، یه تکونی بده این درختا، تو ساقط علیک رطبن جنیا. دیدن درخت خرما داد، خرمای تازه، اونم چیده شده، اومد کنار حضرت مریم. این نمونه ها را آدم در گذشته ببینه، حالا در آینده بگیم خدا هر کاری میتوند بکند، کسی باورش نمیشه، اما گذشته رو ببینید. باید نمونه هایی از قدرت خدا را که در قرآن که دیگه یقینیه آدم بخوند، اون آیه ان الله علی کل شیء قدیرم بخوند، از خداوندم بخواد، خدا انشالله قلب و فکر و جانش رو نورانی میکند به قدرت خودش
انشالله.
و به خودش هم قدرتش رو نشون میده.
حتما همینطور. خیلی متشکرم از شما جناب استاد فقیهی عزیز. خب همچنان با شما شنوندگان محترم همراهیم در بخش پاسخگویی جناب استاد فقیهی به سوالات شما. بعد از یک فاصله کوتاه باز هم برمیگردیم و یکی دیگه از سوالات شما رو میپرسم.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
رادیو معارف تقدیم می‌کند.
مشق راه، برنامه‌ای عرفانی اخلاقی از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
برنامه مشق راه داره تقدیمتون میشه که هر دوشنبه و سه شنبه ساعت 13:30 میتونید اون رو از رادیو معارف بشنوید. جناب استاد فقیهی عزیز، یکی از شنوندگان محترممون به نام خانم جعفری کیا اینطور پرسیدن که بعد از دلخوری ها و ناامیدی هایی که بین من و مادرم پیش اومده چی کار کنم که ارتباطم با مادرم بهتر بشه؟ بفرمایید لطفا.
خب ما اینو باید توجه داشته باشیم که حرمت پدر و مادر و به خصوص مادر اونقدر زیاده که اصلا باید مانع بشم که دلخوری پیش بیاد. اینا از اول همه شنوندگان عزیز توجه داشته باشن. یه ذره دلخوری مادر از دست فرزند، خدا میدوند چه آثار سوءی در زندگی ما ایجاد میکنه. و اگه ما توجه داشتیم، بسیاری از گرفتاری‌های ما به خاطر دلخوری مادر. با اینکه مادر به این زودی دلخور نمیشه، همیشه به فرزندش دعا میکنه، اما این که به صورت طبیعی بالاخره دلش میشکنه. اینه باید خیلی مواظب بود که مادر، هم پدر و مادر، به خصوص مادر. این یه نکته. نکته دوم اینه که مادر از کسانیه که خیلی زود راضی میشه. راضی کردن مادر آسان ترین کار هست.
خیلی مهربون مادر.
بله، یه سلام علیک، یه احوال پرسی، یه هدیهی، دست مادرشنه ببوسن، یه کارهایی دستور داده شده و ما ازش غفلت میکنیم. نه اینکه حالا بی توجه هم باشیم، ما غفلت میکنیم. اگه فرزندان هر بار که پدر یا مادر رو میبینن دستشون رو ببوسن، خدا درهای خیر و رحمت رو براشون باز میکنه. اینه که باید بری سراغ مادر، اولا عذرخواهی کنی، دستش رو ببوسی، هدیهی براش ببری، به اشتباهات خودتون اقرار کنید. نه اینکه حالا من باید خیال کنم پیش خودم که خب حالا برای اینکه مادره کوتاه میام هیچی نمیگم. نه، این خوب نیه. به اشتباهات، بالاخره من اشتباه کردم که باعث این کار شدم که مادرم دلخور بشه، باید عذرخواهی بکنم، دست مادره ببوسم. و برای اینکه این کار به راحتی پیش برد، دو رکعت نماز بخوند، نماز توبه، نماز استغفار، از درگاه خداوندی هم بخواد و از خدا بخواد که خدایا قلب مادرم رو با من مهربان کن. انشالله به زودی برطرف میشه.
انشالله. حالا جناب استاد، از این ماجرا راحت نگذریم. اگر خدای نکرده تو این دلخوری که پیش اومده بین این مادر و دختر، مادر مقصر باشه چی؟ واسم باید دختر بره و پیش قدم بشه برای عذرخواهی کردن؟
دو تا مطلبه. یکی این که در هیچ شرایطی ولو مادر مقصر باشد، من این باید وسائل دلخوری فراهم کنم. بله، حالا ولو مادر یه حرفی میدنه، حالا حواسش نبوده یا توجه نداشته، حرف اشتباهی زده، من لازم نیست برخورد بکنم. یه مطلبی رو ما داریم و اونی که میگن یه کسی خبر میاره، یه کسی که خبر میاره، حالا خبرش هم کذبه، میگن ما یه صدق خبر داریم، یه صدق مخبر. ما مخبرا لازم نیست بهش بگم که تو دروغگو هستی، چرا دروغ میگی، برو. نه اما خبرش هم باور نمیکنی. مادر ممکنه حرف اشتباهی زده باشه، خب اشتباهش جدا، هیچی هم نمیگم، اما حق ندارم به مادرم یه وقت توهین، جسارت، بیادبی. ببینید توصیه‌ای که قرآن راجع به پدر و مادر میکنه مال چه سنیه؟ میفرماد اما یبلغن عندک الکبر، وقتی پدر و مادر پیر میشن، یعنی پیر میشن حوصله‌شون کم میشه، ممکنه یه وقت حرف ناشایسته‌ای بزنن، بهانه گیری میکنن، دیگه قدرت ندارن بچه را بغل کنن، نوازش بکنن. خب حالا نوبت فرزنده. بله تو این سن ممکنه خطاهایی از پدر یا مادرم سر بزنه، خطاها رو چشم پوشی بکنم، اما هیچ موقع نگذارم که این بهانه‌ای بشه برای دلخوری مادر در هیچ شرایطی، الا قرآن میگد الا اینکه دستوره به شرک بدن، اونجا هم نمیخواد دلخورش بکنم، بگم نه من شرک به خدا نمیوردم، مادرم هم پیشم عزیزه، دستش هم میبوسه.
باروی خوش میشه بهشون نگو.
بله همیشه، اصلا حتی ما اینا نسبت به سایر مردم هم باید داشته باشیم. قرآن دستور میداد فرمود ادفع بالتی هی احسن السیئه، یعنی بعدی رو آدم نیست با بعدی جواب بده، بعدی رو آدم با خوبی جواب بده، وقت نتیجه چی میشه؟ همه با هم دوست میشن، همه با هم رفیق میشن. حالا مادر که اصلا جداست، اما بقیه مردم هم. حالا یک کسی یه حرف اشتباهی زده، قرآن میفرماد و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، یه سلامی میکنه با سلامتی میگذره، چشم پوشی میکنه. لازم نیست اگه کسی به من دشنام داد منم فوری جواب بدم. گاهی تو ذهن ما اینه که حاضر جوابی یه هنره، حاضر جوابی یه ضعفه، خیلی هم ضعف. یعنی من تحمل اینا ندارم که یه چیز رو بشنوم و ازش بگذرم، در درون خودم حلمی داشته باشم. حاضر جوابی علامت ضعفه،
نمیتونم نفسم رو کنترل کنم و دیگه کنم.
کنترل بر خود، وقت میدونید بیشترین ضررش هم خود من میکنم و به هم میریزم، آشفته میشم، ناراحت میشم. اینه که آدم از اشتباهات باید بگذره، به خصوص پدر و مادر. و هیچ وقت یه جمله ای از عرفای بزرگ مشهوره میگن مرنج و مرنجان، نه آدم خودش رنجیده بشه از یه حرفی، نه دیگران رنجیده بکنه. این یه وسعت صدر و سینه و گشاده دلیه،
دلمونو دریا بکنیم
انشاءالله.
خیلی متشکرم جناب استاد، خیلی استفاده کردیم. به پایان برنامه رسیدیم، اگه نکته‌ای باقی نمونده از حضورتون مرخص بشیم.
امیدواریم که ما سر لوحه زندگیمون رو عفو و گذشت و مدارای با مؤمنین البته قرار بدیم، نه با کفار و مستشرقین
انشاءالله. خیلی متشکرم. از شما شنونده های محترم هم صمیمانه تشکر میکنم که وقت گذاشتید و برنامه خودتون رو تا پایان شنیدید. شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 3162 رو هم خدمتتون یادآوری میکنم. لطفا نظرهای خودتون رو در مورد برنامه مشق راه رادیو معارف به همکاران خوبم در واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما اعلام بکنید. تا یک سلام دیگه، خدا یار و نگهدارتون.
تا کی به هوای عرصی بی خبر از خیش، تا کی به هوای عرصی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش. چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن. توی هم سفر دل، توی راه رسیدن، توی بال و پر عشق، توی راز پریدن، توی راز پریدن. در خلوت خورشید پر از نور خدا شو، در خلوت خورشید پر از نور خدا شو، آینه در آینه شو منشور خدا شو، آینه در آینه شو منشور خدا شو. هرگز 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 مشو مغلوب غم ای هم نفس درد، برخیز و رها شو نفسی از نفس درد، برخیز و رها شو نفسی از نفس درد. توی هم سفر دل، توی راه رسیدن، توی بال و پر عشق، توی راز پریدن، توی راز پریدن.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما، اسلام همیشه سایه اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط
کار ما چیست؟ خدمت به مردم. کار ما چیست؟ اداره خوب کشور. پس حسنت افعاله فی السر و الجهر در مورد ما اینه. اگر ذکر الله داشته باشیم تأثیر می‌گذارد در این کار، این خدمت به مردم که مسئولیت بزرگ ما پیش خدای متعال خدمت به مردم. این خدمت رو در دعاها هم می‌بینیم، در دعای مبارک کمیل، اسألک بحقک وقدسک وعدم صفاتک واسمائک ان تجعل وقاتی من الليل و النهار به ذکرک معموره و به خدمتک موصوله. ذکر و خدمت با هم میاد اینها. و اعمالی اندک مقبوله حتی تکون اورادی و اعمالی کلها وردن واحدن و حالی فی خدمتک سرمدا، دائم در خدمت تو باشم. باز بعدش قبل علا خدمتی که جواری وشتود علال عظیمت جوانی و حبلیت جد فی خشیتک و دوام فی اتصال به خدمتک. باز خدمت، همش خدمت. خدمت به خدا یعنی چه؟ خدا که به خدمت من و شما احتیاجی نداره. خدمت به خدا یعنی خدمت به زندگی، خدمت به مردم، خدمت به خلق الله، خدمت به پیشبرد اهداف. ایناست. این وظیفه اساسی ماست، در دعاها تکرار شده، گفته شده. اونچه که ما بهش میگیم احسان به مردم، بخشی از این خدمت به مردمه. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. خب این احسان یک روایتی هست که اینم باز از قرر الحکم من نقل میکنم، فرماید احق الناس، از کلام امیرالمومنین علیه السلام، احق الناس بالاحسان من احسن الله الیه و بسط بالقدرت یدیه. همه باید احسان کنن، همه باید نیکوکاری کنن، خدمت کنن، اما اونی که از همه شایسته تر است به این وظیفه اون کسی است که خدا به او قدرت کار داده. مثل شما مدیرید، بعضیتون در اداره افکار مردم، بعضی در اداره کارهای مردم. این بست ید دیگه، این قدرت شماست. در جمهوری اسلامی خدای متعال به مردم مؤمن این امکان رو داده است که بتوانند خدمت کنند بر طبق آیین اسلام، بر طبق خواسته های اسلام به مردم خدمت کنند. این بهترین فرصته. پس این مهمترین کار ماست، این مهمترین مایه امتحان الهی ماست. خدای متعال ما رو امتحان میکنه. یک روزی بود که حالا اکثر شماها که جوان هستید اون روزا رو یادتون نمیاد، مردم مؤمن صاحبان فکر دینی و اسلامی کمترین حرکت اجرایی رو در کشور در اختیار نداشتن، نمیتونستن کار انجام بدن. کار دست تباغیت و تبعه تباغیت بود. یه روز اینجوری خدای متعال اونا رو از این مسندها بیرون انداخت، شما رو گذاشت جای اونا. حضرت موسی به بنی اسرائیل فرمود عصا ربکم ان یهلک عدوکم و یستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون. خدای متعال من و شما رو گذاشته، باید امتحان پس بدیم دیگه، چجوری عمل میکنیم. اونا بد عمل کردن، ما چجوری عمل خواهیم کرد. خب پس بنابراین یک روی دیگر ذکر، یک بعد دیگر